ایام خاصی رو به سر میبریم، رخدادهای مهمی واقع میشه و این رخدادها فهم درستش و مواجهه درست با اونها بسیار مهمه. خب حالا اینکه زمینه های این تجری رژیم خونخوار صهیونیستی چه بود و چرا اینقدر این جنایات شدت پیدا کرد، یه بحث جدایی است که الان کاری به اون بحث نداریم، مستقلن باید بهش پرداخت. اما واقعیتی که باش مواجهیم، خب در واقع افسار پاره کردن این سگهار است و این کشتارهای وحشتناک، مردم بی پناه و بی دفاع رو اینجوری قتل عام کردن و چهره های بسیار گرانبها و ارزشمند و بالا مرتبه جریان مقاومت و نهضت اسلامی رو این گونه از صحنه خارج کردن. گاهی اوقات من دیدم که بعضی ها همین افراد مذهبی، افراد علاقمند به جریان مقاومت، وقتی که این حوادث رخ میدهد نوعی یأس بهشون دست میده که ایداد بیداد، ببین کشتن همه رو، همه چهره های ارزشمند رو اینجوری از پادر آوردن با قساوت هرچه تمامتر، فرماندهان بزرگ مقاومت رو در غزه و در لبنان اینگونه به قتل رسوندن، رهبران بسیار تعیین کننده جریان مبارزه علیه صهیونیسم رو، مثل سید حسن نصرالله رو، مثل هنیه رو، مثل سنوار رو و مثل چهره های دیگری که چهره های مهمی بودند در رهبری و هدایت جریان مقاومت در خط مقدم جبهه، اینجوری اینها رو کشتن. و چی داره اتفاق میفته؟ گاهی اوقات نوعی یأس، نوعی در واقع ناامیدی، نوعی عدم تحمل شرایط گریبانگیر برخی از اینجور افراد علاقمند به جریان انقلاب و مقاومت و حرکت اسلامی میشه. خب باید یه مقدار اندیشیده تر به این حوادث نگاه کرد. حالا من از دو منظر یه اشارهی بهش میکنم. منظر اول این است که ببینید به تعبیر قرآن کریم تو میدان نبرد و جنگ حلوا که خیر نمی کنن، که دو طرف آسیب می بینن، کشته می دن، مجروح می دن، سختی هایی رو متحمل می شند و این چیز طبیعی، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون، اگر شما آسیب میبینید، درد میکشید، اذیت میشید، خب دشمن هم تو صحنه جنگ اون هم نوازش که نمیشه، اون هم آسیب میبینه. تازه شما و ترجون من الله ما لا یرجون، شما امید به این دارید که در قبال این سختی هایی که متحمل میشید، آسیب هایی که میبینید، عنایات الهی، الطاف الهی، پاداش الهی نصیب شما بشه، در حالی که اون دشمن بیدین و ضد خدا او که چنین امیدهایی نداره. بنابراین جا نداره که شما تو میدان خودتون رو ببازید اگر آسیبی دیدید، اگر عزیزی از شما به شهادت رسید یا از صحنه بیرون رانده شد و حذف شد. الان من نگاه کردم یه چند تا آیه سوره آل عمران رو، گفتم اینا رو با هم دیگه بخونیم، بارها خوندید، معانیش هم میدونید، منتها فرمود فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، چون میدونید ذکر یعنی مرور دانسته ها، ذکر غیر از تعلیمه، تعلیم یعنی چیزی که من بهش آگاهی ندارم، علم ندارم و حالا دانایی او رو کسب میکنم، این تعلیمه. اما ذکر یعنی به یاد آوردن دانسته های خیش. و فرمود ان الذکرا تنفع المؤمنین، این مرور دانسته های خیش، این به خاطر آوردن، به زبان حتی جاری کردن برای خیشتن، این سود میبخشه به مؤمنین. حالا از باب ذکر، از باب تذکر و یادآوری میگم این آیات رو بخونیم ببینیم قرآن چی میفرماید. سوره آل عمران آیات 169 به بعد فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، کسانی که در راه خدا به شهادت رسیدند اینها رو مرده به حساب نیارید، بل احیاء، اینها زندند. یعنی همه اثر بخشی ها و همه منافع یک انسان زنده چه بسا به مراتب بیشتر در وجود این شهدا هست. بل احیاء عند ربهم یرزقون، و اینا عند ربند یعنی به بالاترین مرتبه قرب حق متعال نائل شدن که مقام عند اللهی است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینا عند رب هستند و اونجا رزق و روزی خوره سفره فضل و عنایات الهی هستند. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشنودند در قبال اونچه که از فضل و عنایت خدا به اونها عطا کرد. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و به کسانی که هنوز به شهادت نرسیدند در صحنه نبرد مشغول مبارزه هستند ولی در آستانه شهادت همچه بسا باشن، به اونها بشارت میدن، به اونها مژده میدن. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که ترسی بر اونها نیست که چه خواهد شد، حزنی بر اونها نیست که چرا این گونه شد. شهدا از اون طرف که نگاه میکنند میبینند که اصلا جبهه حق، راه خدا شکست نداره، زیان کردن به خسارت دیدن نداره، همش سوده، همش منفعته. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، به کسانی که هنوز پشت سر اونها هستن، به شهادت نرسیدن در صحنه نبردن، بشارت میدن که نه نگران باشید که این جریان جنگ و مبارزه به کجا منتهی خواهد شد، نه قصدار باشید که در جریان این مبارزه چه خساراتی به شما وارد شد، چه آسیب‌هایی دیدید. یستبشرون به نعمت الله و فضل، حالا یستبشرون یه معناش هم شاید این باشه که شادمانند و شادند به اونچه که از فضل الهی بهشون داده شده. یستبشرون به نعمت الله و فضل، چه به اون معنا بگیریم که بشارت میدن به رزمندگانی که هنوز به شهادت نرسیدن که خدای متعال نعمت و فضل خیش رو به اونها عطا خواهد کرد، و چه خوشنودند خود این شهدا به اون چه که از فضل و نعمت الهی نصیبشون شده. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و این بشارت رو میدن به رزمندگان که خدا اجر و پاداش مؤمنان رو ضایع نمی کنه، نمیگذاره که از بین بره. یعنی تلاش های اینها اثر خواهد بخشید، علاوه بر این که به شخص این رزمنده خدای متعال نعمت و فضل خیش رو عطا میکنه، این رزمنده ولو شهید هم شد، شهادت او آثاری بر جا خواهد گذاشت، یعنی پاداش مبارزه او در دنیا هم خدای متعال عطا خواهد کرد. چهار سباهی اگر ظاهرا انهزام و شکست و عدم پیشروی متوجه اینها میشه، این گونه نیست که نهایت کار هم به شکست جبهه حق منجر بشه. نه، خدای متعال فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، ما این حق رو به گردن خودمون گذاشتیم، خودمون پذیرای این حق شدیم که مؤمنان رو نصرت کنیم، پیروزشون کنیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسانی که دعوت خدا و رسول رو اجابت کردن بعد از جراحاتی که متحمل شدن، بعد از آسیب هایی که در میدان نبرد دیدند. للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم، برای اونهایی که هم نیک عمل کردند و هم تقوا پیشه کردند، مبارزه شون مبارزه الهی بود، مبارزه نفسانی نبود، نرفتن انتقام شخصیشون رو بگیرن، نرفتن غلبه شخصی بر دشمن پیدا کنن، پیروزی ظاهری پیدا کنن، رفتن که وظیفه الهیشون رو ایفا کرده باشن. هم نیک مبارزه کردند، هم خدایی مبارزه کردند، اینها اجر عظیمی دارن. بعد فرمود الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اینا کسانی هن که وقتی که مردم به اونها میگن که بابا جامعه جهانی متحد شد علیه شما، همه قدرت های بزرگ نظامی دنیا یک پارچه پشت سر دشمن شما، وقتی که چنین اجتماعی رو از دشمن خبر میدن به این مؤمنان نیکو رفتار تقوا پیشه و بهشون میگن که فخشوهم، میگن بترسید، یعنی جریان تبلیغات تو مبارزه جریان بسیار مهمی است، یعنی جنگ روانی که دشمن میکنه برای اینکه ترس رو در دل رزمندگان الهی وارد کنه، این نقشش بیشتر از سلاحه، چون رزمنده‌ای که روحیه نداره ترسیده، پیشرفته ترین سلاح هم در اختیارش باشه نمیتونه از اونها درست استفاده کنه. روحیه رزمنده بسیار مهم است، مهمتر از سلاحی است که در اختیارشه. کسی که ترسیده، چون گفتم این رو بارها خدمتتون تو بحث‌های عاشورایی هم به مناسبت یادمه که اشاره کردم سالیان پیش، که در مبارزه افراد بیشتر از ترس خودشون شکست میخورن تا قدرت طرف مقابل. یعنی همین که انسان ترسید روحیش رو باخت، این دیگه شکست رو پذیرا شده. و رزمنده‌ای که نمیترسد، این شکست براش اصلا معنا نداره. او تا لحظه آخر، حالا این نمونهش رو شما در ماجرای سنوار دیدید دیگه، تا آخرین لحظه دست از مبارزه نمی کشه. اونه میگه کار تموم شد دیگه، دشمن آمد من رو از پادر آوردی، چند لحظه دیگه هم از دنیا میرم. نه، تا آخرین لحظه به دلیل اون روحیه الهی که داره، حتی یه چوب دستشه پرت میکنه به سمت اون کوپتر مثلا، یا سعی میکنه که به هر حال جوری ادامه مبارزه بده تا قبل از اینکه آخرین نفس رو بکشه، که کوچکترین کاستی و خللی در مبارزه کردن اون کسی مشاهده نکنه. الایال بهشون میگن فخشوهم، بترسید، ببین چه جوری جامعه جهانی علیه شما متحد شده، ببین چه جوری که این همه جنایت رو میبینن و هیچ مرجع بین المللی وای نمیسته برای اینکه محکوم کنه اون جنایتکار رو. به ترسید از این فضای تنهایی و غربتی که شما تو جبهه حق گریبان گیرتون شده، میخوان روحیه اینا رو سلب کنن. اما اینا چی؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینها وقتی که این شرایط جامعه جهانی رو میبینن، این یک پارچه شدن جبهه کفر علیه ایمان رو میبینن، وقتی که این صحنه رو میبینن، به جای اینکه بترسند روحیشون رو از دست بدن، در ایمانشون خللی بشه که پس خدا کجاست، چرا نمیاد کمک این ما که داریم از راه خدا، از حق و حقیقت، از عدالت و انصاف دفاع میکنیم، پس کو خدا، پس کو اون وعده هایی که خدا داده بود به نصرت. نه تنها اینها ایمانشون سست نمیشه، تردید نمی کنن، فزادهم ایمانا، بلکه ایمانشون فزونی پیدا میکنه. قوی تر میشه روحیشون. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، و میگن جامعه جهانی یعنی چی، جبهه متحد کفر یعنی چی، این که نمیدونم عرب های پفیوز خلیج فارس که نام نمیدونم خادم الحرمینی و نام مسلمانی رو به دوش میکشند، به دنبال میکشند، و اون طرف هم قدرت های بزرگ غربی یک پارچه اومدن پشت سر این سگ هار درنده خو و این گرگ بی حیا، این سبب نمیشه که روحیشون رو ببازن. میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن خدا ما رو که کافی است، وقتی ما خدا رو داریم چه نیازی به غیر خدا داریم. این اون نگاه توحیدیه که فراوان راجع بهش صحبت کردیم، اینکه باورمندانه آدم اینجوری رفتار بکنه. این غیر از اینه که من بیام پشت این تریبون راجع به توحید و نگاه توحیدی سخنرانی کنم، اینکه تو چنین میدان سخت و فشار شدیدی نه تنها روحیم از دست ندم بلکه روحیم قوی تر بشه، نه تنها احساس تنهایی نکنم، بگم با داشتن خدا ما چه نیازی به غیر داریم. و او نیکوترین وکیل است برای اینکه حق ما رو از دشمن بگیره. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اینها متحول میشند و شرایطشون با نعمت الهی، با فضل الهی تغییر میکنه و هیچ سوءی اونها رو مس نمیکنه. اونها در دل نبرد، یادتونه اون روایتی که بنا به نقل در مورد روز عاشورا نقل شده، بارها عرض کردیم خدمتون که داریم که اصحاب ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا لا یمسون علم الحدید، اینها اصلا درد تیغ و تیرهایی که به ترشون وارد میشد رو اصلا حس نمی کردن. نه اینکه تیر نمی خوردن، نه اینکه شمشیر به بدنشون نمی اومد، خنجری فرو نمی رفت در سینه‌شون، نه، اما حس نمی کردن اصلا. لم یمسس همسو، این به این معنی نیست که حالا تو میدان نبرد ما آسیبی نبینیم، اما حس نمی کنه اصلا، چیز بدی نمی دانه این رو، اینو توفیق الهی می دانه که در راه خدا داره متحمل سختی و فشار میشه و آسیب می بینه. و تبع او رضوان الله، و از رضایت الهی اینها تبعیت می کنن، پیروی می کنن. و الله ذو فضل عظیم، و خدا صاحب فضل عظیمه. حالا آیات ادامش فوق العاده عجیبه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، فرمود این شیطانه، این نیروهای اهریمنی و شیطانی است که از این تاکتیک استفاده میکنن، میان با ترساندن یا دوستان خودشون اونها رو به تبعیت از خودشون با میدارن. عرب های خلیج فارس رو میترسونن که اگر ایران قدرت بگیره شما بدبختین، شما رو از پا در میاره ایران، فلان امثال حرفا، و در نتیجه سر به طاعت اونها میسپرن و میشن نوکر امریکا، میشن گاو شیرده امریکا و امثال اینها. فلا تخافوهم، خدا به مؤمنین داره میگه نترسید از این جنگ روانی که دشمن راه میندازه. و خافونه ان کنتم مؤمنین، اگر راست رسی شما مؤمنین از من بترسید، یعنی از این که انگیزتون خدای نکرده خلل پیدا کنه و اخلاصتون آسیب ببینه، از این که وظائفی که به عهدتون هست رو در انجامش سستی بکنید، از این که در برابر دشمن به فکر مصالحه بیفتید، به فکر تسلیم بیفتید، به فکر مداهنه در برابر دشمن بیفتید، از اینا بترسید. خافونه، از من خدا بترسید که در این میدان نبرد خدای ناکرده شما دچار سستی بشید، دچار تزلزل بشید، تردید کنید در ادامه مبارزتون. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کسانی که در عرصه کفر سرعت میگیرند، یعنی تا اونجا که میشه و قدرت دارند در کفر پیشروی میکنن، اینها تو رو محزون نکنه ها، قصه دار نشی ای پیامبر از این. انهم لن یضر الله شیئا، اینها به خدا هیچ آسیبی نمیتونن بزنن، به خدا یعنی به راه خدا، یعنی به دین خدا، به روش خدایی، به دوستان خدا. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، اگه میبینی که چهار سباهی هم جولان دارن میدن در عرصه دنیوی، این به خاطر اینه که دیگه تو آخرت هیچ بهره از مواهب اخروی نداشته باشد. ولهم عذاب عظیم، و عذاب عظیمی است برای اونها. حالا من تا آیه 176 خوندم، بقیهش هم خودتون برید بخونید تو سوره آل عمران و ببینید که اصلا جای مایوس شدن نداره. اینکه ما خود روحیه‌مون رو ببازیم که حالا مثلا زدن نمیدونم اینجوری کشتن، اینجوری با بمب‌های چند تنی تا عمق 40 متری زمین نفوذ کردن و چهره‌های بسیار تأثیرگذار و کلیدی جریان مقاومت رو اینجوری به شهادت رسوندن، روحیتون رو بپازید، اصلا این معنا نداره. تو کتاب جان جهان تو بحث انتظار اونجا مفصل توضیح دادیم که یک شیعه منتظر هرچه شرایط دشوارتر میشه و دیگران روحیشون رو میبازن، این روحیش قویتر میشه، چون امید به اون پیروزی نهایی قطعی که خدا وعدش رو داده در او اوج میگیره. او احساس میکنه داره به آستانه های اون پیروزی نهایی نائل میشه، برخلاف دیگران که در چنین شرایطی روحیشون رو میبازن، مایوس میشن، تن به سازش و تسلیم میدن. بدید دیگه حالا بعضی از همین به اصطلاح چه میدونم چی بگم من، چه اسمی روشون بذارم که شایسته هیچ اسمی نیستن اصلا، ای کاش نام اینها اصلا محو بشه. رسما اومدن کلیپ پر کردن که چه ایرادی داره، تسلیمم یه واقعیته، خب آدم میتونه تسلیم بشه، اعلام تسلیم بکنه وقتی ببینه زورش نمیرسه. با این وقاحت آدمی که سابقه آخوند توزیع علمی قم بودن داره، آدمی که نمیدونم در گذشته اونجوری تندروی میکرد توی جنبه های به اصطلاح خط انقلابی، یه روزنامه تحت نمیدونم مدیریتش بود و امثال اینا، امروز با این وقاحت لباسو که در آورد و رفت گفت روکم گفت که نمیدونم حضرت انسان نمیدونم راجب مهسا رفت بالای قبرشو نمیدونم اون کلیپو پر کرد و حالا دیگه و بعد همین جوری رفت داره تا عمق جهنم فرو میره این، و حالا کلیپ پر کرده که بله تسلیمم یه امر طبیعیه، یه واقعیت، خب بریم تسلیم اسرائیل بشیم، چه ایرادی داره وقتی زورمون نمیرسه. به هر حال این یه نکته، وقت جلسه هم گرفتیم ولی ببخشید دیگه واقعا احساس کردم لازمه اینها گفته بشه. نکته دوم، این صحنه‌هایی که داره توی فلسطین و لبنان اتفاق میفته چقدر ذهن آدم رو میبره نزدیک میکنه به روایاتی که قبل از ظهور اون درگیری که اتفاق میفته، در بعضی جاها 9/10 جمعیت از بین میرن، در بعضی از جاها 3/4 جمعیت از بین میرن. آدم اینجوری میبینه وقتی که با این بمباران‌های وحشیانه اینجوری مردم دارن کشته میشن، یه خود اون روایات براش مفهومتر میشه و احساس میکنه که گویا داریم نزدیک میشیم به اون شرایط. و خب گفت هر که توتی خواهد جور هندوستان کشد. اگر طالب ظهوریم بی صبری نشون ندیم. بله در قبل از ظهور چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، چنین اتفاقاتی خواهد افتاد، چه با بلای سرخ که جنگ و کشتاره، چه با بلای سفید به موجب روایات که بیماری ها و اپیدمی هاییست که پیش میاد، حالا جنگ های در واقع که در حوزه مبتلا کردن مردم به بیماری های مختلف دشمن پیش میگیره، همین جریان کرونا و اینا. خب دیدید واقعا مطرح شد که این یک جنگ بیولوژیک بود، و خب تو همین جریان نبرد دشمن اینجوری نیست که فقط بمب بریزه، چه بسا به اون سمت هم بره. با اون وقت این آمار کشته های بالایی که یهو 40 چند هزار نفر تو غزه کوچیک با این جمعیت اندک کشته میشن و هر روز هم داره به این آمار اضافه میشه، یا در جنوب لبنان شیعیان مظلوم لبنان اینجوری دارن قتل عام میشن، اینا ذهن آدم رو میبره که گویا داره بوی اون شرایط قبل از ظهور استشبام میشه. البته احادیث و روایات رو ببینید، هنوز از این چیزی که هست شدیدتر خواهد بود شرایط قبل از ظهور. البته امیدواریم خدای متعال به دلهای پاک انسانهای اهل معنا و موحدان راستی عنایت بکنه، با دعاهایی که از این دلها برق میخیزه برای تعجیل در فرج مولامون، انشالله قبل از اینکه اون شرایط به اون شدت برسه امر فرج انشالله صادر بشه از جانب خدای متعال. نشدنی نیست، چون این روایات همش جز علائم قطعی ظهور که نیست، که علائم قطعی همون 5 تا علامتی که تازه اون رو هم امام جواد علیه السلام بنا به اون روایتی که نقل شده توی جان جهان نوشتن، فرمودن همون 5 تا علامت هم ممکنه بدا بشه. بنابراین این علائم که دیگه جز اون 5 تا هم نیست که آمار کشته ها به اینجا برسه و اینا، ولی میخوام بگم صحنه هایی که خیلی ذهن رو نزدیک میکنه به این که بله میشه همچه اتفاقاتی بیفته، اینجوری کشتار بشه بیرحمانه. خب بنابراین این شرایط شرایطی است که باید روح امید رو قوی تر بکنه در دوست اهل بیت، در شیعه امام عصر ارواح نافدا. بله ما دلمون خونه برای این شیعیان مظلوم لبنان که اینجوری آواره شدن، اینجوری کشته شدن، مجروح شدن. دلمون خونه برای مردم مظلوم غزه که اینجوری مورد ظلم و جنایت قرار گرفتن. خوشنود نیستیم، اما ناامیدم نیستیم. مایوس نشید، روحیتون رو نبازید، نگید آقا کار تموم شد. نه بابا، خدا هست و خدا قول قطعی داده. همون روایتی که گفتم منسوب به امام جواد، فرمود اون 5 تا علائم قطعی هم ممکنه بدا بشه. راوی بنا به نقل پرسید که پس اصل ظهور هم ممکنه بدا بشه؟ حضرت فرمودن نه، اصل ظهور وعده الهیه، ولا یخلف الله وعده. خدا در وعده خودش تخلف نمیکنه، خلاف وعدش عمل نمیکنه. فرمود وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده قطعی داده خدا در بعدش که بدا معنا نداره. بله وعید رو ممکنه خدا عملی نکنه. وعید یعنی چی؟ یعنی تهدید، یعنی اگه این کارو بکنی یه همچین بلایی سرت میاد. بله خدا ممکنه اون بلا رو نیاره سر طرف، چون خلف وعید کردن اخلاقا چیز بدی نیست. اینکه من ببخشم یک کسی رو، خدا گفته اگه این کارو بکنی میبرم از جهنم، بعد خدا ببخشتش، بگه خیلی بخشیدم نمیبرم از جهنم، این که کار بدی نیست، این خوبه. اما اگر وعده کسی بده، بگه که شما اگه این کار خوبه انجام بدی من یه همچین جایزه‌ای بهت میدم، او را بره اون کار خوبه انجام بده ولی این جایزه رو نده، این کار خلاف اخلاقه، کار مذمومیه. لذا خلاف وعده کردن از خدا محاله، و خدا وعده کرده بر پیروزی جبهه حق بر باطل، ولو اون که قبل از او برای این که بشر تمام راهکارهای بشری رو ازش مایوس بشه و فقط متوجه خدا بشه و یک رهبر الهی رو از خدا بخواد برای اقامه عدالت و حق و فضیلت و توحید و آرامش و صلح و امثال اینها در جهان، برای اینکه این ناامیدی ایجاد بشه خدا رها میکنه تا بشر با دست خودش از راه خودمداری و خودپرستی و استکبار و تکبر بلاهایی رو به سر خودش بیاره که دیگه به یقین برسه با ذره ذره سلولهای وجودش تجربه کرده باشه که راهکارهای بشری پاسخ نمیده و فقط از راه رهبری یک رهبر الهی است که میتونه جهان یک سره عدالت بشه، یک سره رفاه بشه، یک سره فضیلت بشه، یک سره محبت و صلح بشه، یک سره اخلاق و نیکی بشه. اینا مقدمه این مأیوس شدنه تا بعد خدا امر فرج رو صادر کنه، این درخواست یک پارچه بشریت باقی مانده از این جنگ ها و این آسیب ها رو اون موقع اجابت کنه و فرمان ظهور رو صادر بفرماید و انشاءالله جهان با قیام مولای ما سرشار و آکنده از عدالت و معنویت و فضیلت و صلح و دوستی بشه انشاءالله. خب یه جریانی هم به راه افتاده خیلی قابل تقدیره، به خدا به همه ما توفیق بده که از این جریان عقب نمانیم. این شیعیان مظلوم لبنان میدونید دیگه جنوب لبنان رو خالی کردن، یه عدهشون که خانه و زندگی هاشون زیر این بمب‌ها ویران شد، بخششون هم کشته شدن اونجا، و یه عده دیگه شون هم داوطلبانه منطقه رو خالی کردن، چون دیدن اگر اینا تو منطقه باشن زن و بچه و امثال اینا، این رزمنده هایی که میخوان بی‌محابا بتازن به این دشمن جنایتکار صهیونیستی، یه خورده ممکنه ذهنشون درگیر این باشه که حالا الان دشمن میاد زو سر زن و بچه های ما بمب میریزه، لذا گفتن ما این منطقه رو خالی میکنیم ولی آواره میشیم ولی بی خانمان میشیم، اما شرایط رو جوری میکنیم که رزمنده های ما بتونن با خیال راحت بجنگن، ولی لذا خانه هاشون رو ترک کردن، زندگیشون رو ترک کردن، الان جاهای مختلف حالا چه در مناطق شمالی لبنان آوارند و اونجا حالا مثلا مهمان بعضی از خانواده های مناطق دیگه ای لبنان شدن یا به کشورهای دیگه رفتن، شنیدم یه عده‌شون هم ایران آمدن، به هر حال هیچی ندارن، هیچی ندارن، نه شغلی نه درآمدی نه خانه ای نه کاشانه ای، هیچی ندارن، هیچی، نه اندوخته ای نه پولی با خودشون تونستن بیارن، هیچی ندارن، خیلی مظلومن، ولذا اون روحیه وداد، روحیه مواساتی که در یک مؤمن هست قطعا اجازه نخواهد داد آدم تماشاچی این محرومیت و درد و رنج اینها باشه، ولذا این حرکتی که راه افتاده به عنوان ایفای یک وظیفه الهی و دینی و انسانی که کمک بکنن افراد به این مردم بیپناه و از خانه و زندگی جدا شده، این حرکت حرکت قابل تقدیری است و الحمدلله مردم هم خوب برخیشون آمدن به میدان و دارن تا اونجایی که در توانشون کمک میکنن. امیدوار هستم که خدا به همه ما هم توفیق بده که عقب نمونیم از این جریان، یعنی این وظیفه الهی رو نسبت به هم دینان خودمون، نسبت به هم مذهبان خودمون، خصوصا شیعیان مظلوم لبنان و همسال اینها، چه مظلومینی که حالا در غزه هستن، بتونیم به شایستگی ایفا کنیم انشاءالله. امیدواریم که اون چی که گفتیم مورد رضایت امام عصر و هونا فدا بوده باشه و خود ما رو هم عامل به اینها و واجد این حقایق قرار بده انشاءالله.